به نام خدا. سلام به بخش خبری ساعت ده امروز یک شنبه ده اسفند 1399 خورشیدی رادیو اقتصاد خوش آمدید. هجوم گسترده ملخ‌های صحرایی به کشور از 10 روز آینده. مدیر کل دفتر مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت پیش بینی می‌شود دسته‌های گسترده ملخ صحرایی حدود 10 تا 15 روز آینده وارد کشور شوند. سعید معین اظهار کرد هر 15 روز یک گزارش بین‌المللی از وضعیت ملخ صحرایی در جهان بر روی سایت فاو قرار می‌گیرد و هر ماه نیز یک بولتن وجود دارد که در آن وضعیت کشورهای مختلف و پیش‌بینی آینده شرح داده می‌شود. با مصوبه مجلس ترافیک رایگان شبکه دانش آموزی شاد پولی می شود. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفت مجلس با مصوبه خود دولت که خود را مکلف به این کرده بابت ترافیکی مصرفی در شبکه دانش آموزی شاد از مردم پول بگیرد. این در حالی است که دولت پیش از این ترافیک شاد برای آموزش مجازی را رایگان اعلام کرده بود. فروش فوق‌العاده جایگزین نمایشگاه نوروزی. قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت واحدهای صنفی می توانند حراج داشته باشند، اما به شرط اینکه مجوزهای مربوطه را از اتحادیه ها دریافت کنند و اتحادیه ها از نظر قیمت و کیفیت کالا روی آنها نظارت داشته باشند. از طرف دیگر هم رعایت دستورالعمل های ستاد کرونا باید رعایت شود. برنامه‌ریزی برای کاهش قیمت موز. نشست برنامه‌ریزی کاهش و کنترل قیمت موز در اتاق اصناف ایران و به ریاست سعید منبینی رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد. در این نشست مشخص شد موانعی در واردات موز پیش آمده است که با پیگیری این اتاق و مساعدت قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی سامانه ثبت سفارش باز و واردات موز در ازای صادرات سیب امکان پذیر است. $70 میلیون تحصیلات مسکن برای تولد فرزند سوم. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند خانوارهای فاقد مسکنی که در سالهای 1399 و 1400 صاحب فرزند سوم شده و یا می شوند 70 میلیون تومان تسهیلات مسکن با باز پرداخت حداکثر 20 ساله دریافت کنند. مازاد تولید پیاز دردسرساز شد. علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت با توجه به نبود آمار دقیق از میزان مصرف و صادرات همه ساله با مازاد تولید برخی محصولات روبرو هستیم که امسال مازاد تولید پیاز کشاورزان را با مشکلات متعددی روبرو کرده است. ادغام فاز 2 و 3 واکسن ایرانی کرونایی. مدیر کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ادغام فاز 2 و 3 مطالعه کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا خبر داد. دکتر حامد حسینی با بیان اینکه تزریق واکسن کو ایران برکت به تمام 56 داوطلب فاز اول تست انسانی انجام شده است اظهار کرد 14 اسفند ماه از داوطلبانی که آخرین تزریق به آنها انجام شده است نمونه گیری می شود. 15 اسفند این نتایج را دریافت می کنیم و 16 اسفند ما هم گزارش نهایی فاز 1 را به سازمان غذا و دارو ارائه خواهیم کرد. دریافت وام دارندگان سهام عدالت بدون ضامن. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس از ارائه تسهیلات به دارندگان سهام عدالت در استان فارس خبر داد. بابک دایی بیان کرد تمام سهامداران سهام عدالت به جای فروش سهام عدالت خود می توانند از مزایای کارت اعتباری بهره مند شوند و برای این کار می توانند درخواست خود را بدون مراجعه حضوری و صرفا از طریق درگاه‌های بانک ملی و تجارت ارسال کنند. نحوه انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث راننده. تخفیف عدم خسارت در بیمه شخص ثالث و حوادث راننده متعلق به مالک و صاحب پلاک انتظامی وسیله نقلیه است و مالک می تواند بعد از انتقال خودرو تخفیفات خود را به وسیله نقلیه دیگری از همان نوع منتقل کند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مالکین وسایل نقلیه موتوری زمینی می توانند سابقه تخفیف خسارت نداشتن بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به خود، همسر، والدین و یا اولاد بلاواسطه آنها باشد انتقال دهند. ممنونیم از همراهیتون با بخش خبری رادیو اقتصاد و حال دعوت میکنیم در ادامه پخش برنامه ها از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز شنونده مجله خبری تحلیلی وضعیت بازار باشید با نام روی خط بازار به مدت 50 دقیقه.
روی خط بازار.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، از این لحظه شما روی خط بازارید. مجله خبری تحلیلی روی خط بازار هر روز از شنبه تا چهارشنبه بعد از بخش خبری ساعت 10 بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. در روی خط بازار امروز یک شنبه 10 اسفند ماه همراه ما باشید تا خبرهای اقتصادی رو پیگیری کنیم، نگاهی داشته باشیم به نوسانات بازار سکه، طلا و ارز و سری هم به بازار سرمایه بزنیم. سامانه پیامکی ما به شماره 30036-37 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیزه که میتونید در گفتگوهای برنامه با ما همراهی داشته باشید. در ضمن به این سوال برنامه پاسخ بدید که آیا در استفاده از نرم افزار شاد با چالش هایی روبرو بودید و به نظر شما پولی شدن نرم افزار شاد چه تأثیری در روند آموزش دانش آموزان خواهد داشت؟
روی خط بازار.
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنیم. خط سیر خبرها رو با هم بررسی میکنیم و صعود و سقوط قیمتها با خبر میشیم. شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
روی خط بازار، مجله خبری تحلیلی روی خط بازار، شنبه تا چهار شنبه ساعت 10:10
موج FM ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
خدمت شما عرض کنم که پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار در مرداد ماه سال جاری، خدمات دیگری هم در کنار این آزادسازی برای سهامداران عدالت تخصیص داده شد که در خصوص این خدمات همراه میشیم با آقای علیرضا قنبری، مشاور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، تا در این زمینه بیشتر بشنویم. آقای قنبری سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای قنبری بفرمایید که چه تعداد ما سهامدار عدالت داریم و از این افراد چه تعداد روش مستقیم رو اداره انتخاب کردن برای اداره سهامشون و چه تعداد روش غیر مستقیم رو؟
درست. در کشور ما حدود 40 میلیون سهامدار سهام عدالت داریم که تقریبا 60% این افراد روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن و در حقیقت مدیریت سهام این افراد به شرکت‌های استانی سهام عدالت واگذار شده.
بله، الان شرکت‌های استانی همه تکمیل شدن؟
الان 30 شرکت استانی که در حقیقت تهران و البرز در قالب یک شرکت استانی معرفی شدن ثبت شرکت شدن تقریبا، و حدود 20 تا 22 از این شرکت‌ها قرار است که قبل از عید انشاءالله بین 20 تا 23 اسفند ما انتخابات اعضای هیئت مدیره این شرکت ها برگزار بشه و نفرات جدید هیئت مدیره انشالله کار دست بگیرن و یک هیئت مدیره قدرتمند برای مدیریت سهام افرادی که روش غیر مستقیم انتخاب کردن انتخاب بشه انشالله.
انشالله. خب از خدماتی بفرمایید برای ما که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دارندگان سهام عدالت در نظر گرفته، در کنار اینکه فروش این سهام هم آزاد شده.
درست. عرضم به خدمت، یکی از خدماتی که وزارت اقتصاد به تازگی تلاش داره که ارائه کنه برای متقاضیان سهام عدالت، یک خدمتی هست به عنوان در حقیقت یک اعتباری هستش که حالا در قالب وام به اصطلاح قرار پرداخت بشه. این به این صورت هستش که در حقیقت کسانی که سهامدار عدالت هستند با توجه به دارایی که در حال حاضر آزاد شده، حالا تقریبا 60% پورتفوی نفاد آزاد شده و احتمالاً برنامه‌ریزی روی همین مبلغ هم هست، معادل 50% تا 60% اون پورتفو رو در قالب یک کارت اعتباری به این افراد تسهیلات داده خواهد شد و این تسهیلات در حقیقت برنامه به این صورت هستش که قراره به صورت 3 ساله باید با نرخ 18% باشه که اگر افراد این کارت اعتباری رو طی 1 ماه تسهیلات رو در حقیقت باز پرداخت کنن، کارمزد یا سودی هم بابت این تسهیلات پرداخت نکنن.
یعنی بلاعوض میشه برای 1 ماه تسهیلات برای 1 ماه تسهیلات حالت بلاعوض پیدا میکنه؟
بله، در حقیقت اگر ظرف یک ماهی که استفاده کنن کمتر از 1 ماه استفاده کنن، سودی هم پرداخت نمیکنن و دوباره کارتشون شارژ خواهد شد. این خدمت فعلا قرار هستش که به صورت غیر حضوری انجام بشه کاملا به دلیل حالا شروع ویروس کرونا، مخصوصا قرار یک کارت اعتباری مجازی در حقیقت صادر بشه و متقاضیان لازم نیست بانک ها مراجعه کنن.
این کارت های اعتباری آقای قنبری توسط همه بانک ها صادر میشه یا بانک های خاصی این کارت ها رو صادر میکنن؟
ببینید، فعلا بانک ملی و بانک تجارت تسهیلات این کار رو فراهم کردن، امکانات این کار رو فراهم کردن. بانک ملی از طریق سامانه خودش به نام سامانه ایوا و بانک تجارت از طریق سامانه زمرد قراره که این کار رو انجام بشه. من خدمتتون عرض کنم که بانک ملی در قالب یک طرح پایلوت این کار رو در استان خراسان جنوبی انجام داد و به متقاضیان اون استان این اعتبار در حقیقت پرداخت شد تا روند پرداخت مشخص بشه و مشکلات اون شناسایی بشه. در چند روز آینده قراره که این سامانه ایوا به روز رسانی بشه، در حقیقت نسخه جدیدش و برای بانک ملی بیرون بیاد و توی اون امکان دریافت و ثبت تسهیلات برای متقاضیان سهام عدالت فراهم خواهد شد.
بفرمایید پس با این ترتیب حداقل تسهیلاتی که پرداخت میشه چه میزان هست؟ شما فرمودید که 60% در واقع اون ارزش سهام عدالت تسهیلات پرداخت میشه.
ببینید با توجه به این که حالا سهامدار عدالت متفاوت هستند دو
گروه، حالا یک میانگین بخوایم در نظر بگیریم کم کمش چقدر میشه؟
در حقیقت الان ارزش پورتفوی تقریبا معادل 10 میلیون تومانی رو توی حالا بازار دارن. این افراد حدود یک سوم سهام عدالتشون هنوز آزادسازی نشده. اون دو سومی که آزادسازی شده رو اگر فرض کنیم حدود 7 یا 8 میلیون آزادسازی انجام شده بله. باشه، 60% اون مبلغ حالا بین 3 میلیون الی 4 میلیون، حالا بین 3 تا 5 میلیون اگر بگیم، این مبلغ رو فعلا برنامه‌ریزی هستش که در قالب تسهیلات پرداخت بشه. با آزادسازی اون پارت سوم سهام هم در حقیقت اون مقدار یک در حقیقت 50 یا 60% اون یک سومی که هنوز آزادسازی نشده هم اضافه خواهد شده.
در واقع سقف تسهیلات به اون ترتیب بالاتر میره.
بالاتر احتمالاً حدود 6 تا 7 میلیون امکان دریافت و ارائه تسهیلات به سهامداری سهام عدالت باشه و فعلا هم یک سری فروشگاه ها مشخص شده. حالا بانک داره تلاش میکنه که در حقیقت اون بازار هدف رو بیشتر کنه، گسترش بده که سهامدارا بیشتر بتونن از این تسهیلات توی فروشگاه مختلف و بازار مختلف بتونن استفاده کنن.
این طرح رو فرمودید در خراسان جنوبی به صورت پایلوت اجرا شده، چقدر استقبال شده از این طرح و چه خطاهایی داشته؟ برطرف میشه این خطاها حالا با بروزرسانی
در حقیقت واگذار شد که ببینن اصلا آیا چون این حالت کارت مجازی یک خدمت نوینی هستش که بانک‌ها دارن تلاش میکنن اینو ارائه بدن، در حقیقت از طریق بارکد خوان هستش این خدمت، یعنی روی گوشی‌های موبایل از طریق همون سامانه‌شون یک کیوآر ریده در حقیقت امکان اسکن روی گوشی‌ها رو فراهم میکنه و این به خاطر اینکه کارت مجازی هستش تعداد محدودی توی خراسان و رضوی اجرا شد، در حد چند صد هزار نفر فکر می‌کنم حتی ارائه تسهیلاتشون انجام شد و یک سری میگم فروشگاه‌ها رو حالا گفتن افق فروش و رفاه و بین مارکت فعلا معرفی کردن، ولی فکر می‌کنم بیشتر بشه و انشالله حتما باید بیشتر بشه بازار هدف که فروشگاه‌های مختلف و متنوعی برای ارائه خدمات فراهم بشن شد.
و فرمودید که پرداخت این تسهیلات 3 سال است و نرخ سودی هم که در نظر گرفته شده 18%.
بله بله.
و اگر یک ماه هم تسویه حساب بشه که اصلا سود و کارمزدی بهش تعلق نمیگیره.
اگر بله یک ماه اون تسهیلات باز پرداخت بشه، در حقیقت اول ماه هزینه بشه، قبل از انتهای ماه تسهیلات باز پرداخت بشه، سودی هم طبعا به اون تعلق نمیگیره و کارمزدی هم نخواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای قنبری.
خواهش می‌کنم. انشالله هر سهامداران حتما توی انتخابات سهام عدالت که قرار هست توی اسفند ماه برگزار بشه یک حضور پرشوری اگر داشته باشن، مدیریت این شرکت‌های استانی سهام عدالت به دست افراد کاردان و متخصص امر بیفته، مشخصا در واقع برای این سهامداران هم انشالله مطلوب خواهد بود و مزایای بیشتری انشاءالله در خور خواهد.
سپاسگزارم از شما آقای قنبری.
خدا نگهدار. قربان شما.
در خصوص وام تخصیص یافته برای دارندگان سهام عدالت در قالب کارت اعتباری گفتگو کردم با آقای علیرضا قنبری، مشاور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس. توجه به اینکه در برنامه امروز درباره شبکه دانش آموزی شادما گفتگو داریم با یکی از مسئولان محترم، سوال برنامه از شما شنوندگان عزیز اینه که آیا در استفاده از نرم افزار شاد با مشکل‌هایی روبرو بودید و به نظر شما پولی شدن نرم افزار شاد چه تأثیری در روند آموزش دانش آموزان به صورت مجازی خواهد داشت؟ سپاسگزاریم از اینکه ما همراهید در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار. خدمت شما عرض کنم که هر سال مازاد تولید برخی محصولات کشاورزی کشاورزان رو با مشکلات گوناگونی روبرو میکنه. امسال مازاد تولید پیاز اشک چشم کشاورزان رو در آورده. چرایی این موضوع رو بررسی میکنیم در همراهی با آقای علی خان محمدی، مدیر عامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی. آقای خان محمدی سلام عرض میکنم خدمت شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، انشالله چه روز خوبی داشته باشید. همینکنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای خان محمدی اگر بلندتر صحبت کنید ما صدای شما رو کاملا خوب میشنویم. بفرمایید که امسال برداشت کلی پیاز چقدر بوده و دلایل افزایش تولید به چه مسائلی برمیگرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با برنامه های تولید، چون یک سری برنامه هایی که بایستی از پیش تعیین شده باشه و زیر ساخت داشته باشه نسبت به اون زیر ساخت ها کار نکردیم، ما هر سال دچار مشکل یا مصرف داریم، گرانی مصرف داریم، یا این که ارزانی و هر حال تولید رو داریم که فرقی نمی کنه. هر دوی این برمیگرده به جامعه خودمون.
یا دودش به چشم تولید کننده میره یا به چشم مصرف کننده.
ما در سال 96-97 سطح زیر کشتمون 54 هزار هکتار بود و تولیدمون 2,400,000 تن. در سال خب شما میدونید در اون سال هم ما یه مشکلاتی در این که به هر حال کمبود پیاز داشتیم و بعد صادر میشد، اینا برنامه ریزی آنچنانی انجام نشد که مصرف کننده ها یک مقدار تو فشار قیمت ها قرار گرفتن. خب این باعث شد که 97-98 ما سطح کشت ما بره به 59,000 هکتار و تولید ما بشه 2,700,000 تن. یعنی ما 300,000 تن نسبت به سال مثلا زراعی گذشته افزایش تولید داشتیم. خب این اگر برنامه ریزی نشده باشه به هر حال تولید کنند نمیگه دودش میدید به چشم من، یعنی به چشم تولید کننده. در اصل اینطوری نیست، همه اینها برمیگرده به اینکه ما مدیریت تولید نداریم که این نوسانات اتفاق میفته.
آقای خان محمدی الان این افزایش تولید به کدوم استانها برمیگرده؟ بیشتر کدومی که از استانها با افزایش تولید مواجه بودن؟
ببینید استانهایی که ما بالاخره استمرار تولید داریم استانهای جنوب کرمان هست و بعدش جنوب هست و
جنوبی و
استانهایی که بالاخره فارس و کرمان، بله اینجاها هست که کشت استمرار دارن و بعضی سرخانه هامون هم که به هر حال کشت پاییزه رو در اونجا انبار میکنن، خب اینا هم وجود داره. ولی در اصل ما باید برگردیم، یعنی کشاورزان عزیز ما باید برگردن تمکین کنن به برنامه های زیرساختی و کشاورزی قرارداری و الگوی کشت.
آقای خان محمدی خیلی وقت بود که از الگوی کشت صحبت می شد. امسال هم یکی از وعده هایی که وزیر جهاد کشاورزی دادن مبنی بر همین بود که الگوی کشت رو ابلاغ بکنن در یک بسته به همه کشاورزان سراسر کشور. این اتفاق افتاد؟
ببینید اتفاق در بعضی محصولات افتاده، ولی این کافی نیست. الگوی کشت ما سال 83 تو مجلس مصوب شده، خیلی دیر شده این اجرا کردن این مسئله، که این برمیگرده به این که ما واقعا توی جامعهمون امنیت مصرف نداریم، یعنی مصرف کنندم نگران، تولید کنندم نگرانه. اگر این اتفاق بیفته شما مطمئن باشید که ما لااقل سه ماه یعنی در یک فصل برداشت امنیت این که دغدغه نداشته باشیم که پیازمون گرون میشه یا انبار کنیم به خاطر این که میخواهیم گرون بفروشیم، اینها دیگه اتفاق نخواهد افتاد.
خب این امنیتی که شما بهش اشاره میکنید در زمینه کشاورزی، این که کشاورزان ما دغدغه خاطر نداشته باشن در زمینه قیمت، برمیگرده به این که در واقع خرید تضمینی محصولات وجود داشته باشه دیگه، منظورتون اینه؟
ببینید خرید تضمینی یکی از مشکلاتی که همین ایجاد میکنه که ما یه عده اونهایی که در از کشاورز نیستن هجوم بیارن کش بکنن که همین بلاها به سر بیاد. خرید تضمینی جای اتفاق میفته که شما تمام آمار ارقام درست مصرف و تولید رو داشته باشی، بعد بگید آها ما امسال مثلا 300 هزار تن اضافه که داریم تولید میکنیم برای صادرات گذاشتیم. ما شب میخوابیم صبح میبینیم صادراتمون قطع شد، خب این مازاد تولید میاد ضربه به تولید کننده میزنه. یا مثلا حساب کن یهویی بازار رو آزاد میکنیم بگیم آقا صادر کنید، خب قیمت میره بالا، دوباره مصرف کننده یا اونی که سرمایه سرگردان داره میاد انبار میکنه، همین اتفاقات دوباره رخ میده که بیاد با صادر کننده اینه صادر کنه به پول زیادی برسه. ببینید
خب الان راهکار پرهیز
الگوی کشت اینه که ما بیاییم برنامه بدیم بگیم ما امسال مثلا حساب کن تا 54 هزار هکتار کشت داریم، میخواییم 2 میلیون تن تولید داشته باشیم. آقا هر کس از این 2 میلیون تن اضافه تولید کرد، ما دیگه مسئول خرید ایشون رو نداریم و اجازه ندیم اصلا تولیدی بکنن، اجازه ندیم بیش از الگوی کشت ما این انجام بده. الگوی کشت هم اینطوریه که کرمان شما اینقدر میخوایی که زنجان، اینقدر قزوین، اینقدر تهران، اینقدر اصلا مناسب شما اونجا پیاز تولید کنید یا نه، اصلا ما بیایم همه اینها رو میاریم، بعد از اون طرف هم بیایم سفارش تولید بدیم، میدان بگه من 2 میلیون تن نیاز دارم از اول سال تا نهایت، قشنگ سدخانه های مناسبی اجاره کنه، بعد سفارش تولید بده، تولید برای اونو انجام بده. تازه خوری همینطور، بعدش قسمت فناوری، صنعت فناوریمونو بیاریم، موقعی که داریم دور میریزیم اون رو فناوری بکنیم، نگهداری بکنیم، در زمانهایی که نیاز داریم مصرف بکنیم که اینطور مشکلات نشه.
آقای خان محمدی، صنایع تبدیلی چی؟ اهمیت این صنایع تبدیلی در صنایع غذایی چرا نادیده گرفته میشه؟ وقتی که ما مازاد چنین محصولاتی رو داریم، اگر صنایع تبدیلی باشه و فراوری اتفاق بیفته، این مازاد میتونه در زمان دیگه و در جای دیگه به درد مصرف کننده بخوره. چرا این موضوع رو بهش توجه نمیکنید؟
من باید یه گله از استاندارد غذا و دارو بکنم که ما آمار دقیق مصرف رو نداریم، بیاییم بر اساس اون استاندارد سازی بکنیم، بیاییم صنایع رو هم به وجود بیاریم. ما اومدیم کش رو میکنیم ولی دنبال صنایع اون نمیریم. ما توی زنجیره های تولید باید صنایع بیاد به کمک تولید کننده و مصرف کننده. ببینید ما خیلی جاها میتونیم پیاز یا سیب زمینی یا اینها رو الان در کشورهای به هر حال پیشرفته همین کارا رو میکنن، سیب زمینی رو پوره میکنن، در زمانهای مختلف در اختیار تولید کنن ها قرار میدن به شکلهای مختلف که زایقه مردم اون منطقه به هر حال نیاز دارن. ما روی صنایع کار نکردیم خواه مهندس، ما نیومدیم روی صنایع تبدیلیمون مثل سرمایه گذاری هایی که قسمت های مختلف انجام دادیم در اون سرمایه گذاری کنیم، توی سرخانه های به هر حال متعادل بیایم، معتدل بیایم، قسمت های سرخانه مون رو یه جوری کنیم که 4 درجه رو حس بکنیم که بتونه پیاز و سیب زمینی رو در یک حالتی نگهداری بکنه، حتی گوجه مون رو
که اینطور استرس توی مصرف کننده و تولید کننده به وجود نیاد. ما تولید کننده همون واقعا با استرس دارن زندگی میکنن.